رستورانداری به درد کیا میخوره؟ چطور یک نیروی انسانی رو برای رستورانمون استخدام کنیم؟ چطور یه آشپز رو سرسنجی کنیم که ادعاش چقدر درسته؟ راه اندازی رستوران، منو نویسی چه اصولی داره؟ به تمام این سوالا آقای علا پیشرو، مهمان این برنامه، جواب میدن. با ما تو این قسمت همراه باشید. سلام، من علیم، علی کاشی، میزبان شما در وندوکست. وندوکست یه برنامه در حوزه غذا، رستوران و رستورانداریه. در وندوکست به سراغ مدیران موفق رستوران‌های سراسر کشور از شمال تا جنوب، از شهر تا غرب میریم، پای صحبت سرآشپزای حرفه‌ای کشورمون میشینیم، حرفای متخصصای این صنعت رو میشنویم و با افراد تاثیرگذار این صنعت گفتگو میکنیم. خیلی خوشحال میشیم که با سابسکرایب کردن و دنبال کردنمون تو شبکه‌های اجتماعی مختلف و پلتفرم‌های مختلف همراهمون باشید. ما رو میتونید توی یوتیوب، آپارات و کست باکس دنبال بکنید. یه مقدار بریم وارد مبحث رستورانداری بشیم. به نظر شما یه رستوراندار، کسی که میخواد رستورانداری بکنه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ اصلا رستورانداری به درد چه کسایی میخوره؟
ببین، اون کسی که عشق به رستوران داشته باشه، عشق به سیستم گاسترونومی داشته باشه، چون توی مملکت ما یه عده یه پولی بهشون میرسه، میخوان یه کار رو انجام بدن، بعد پریشب با مادر بچه‌ها یا دوست دخترشون و رفیقا رفتن یه جایی، هی شمردن دیدن وای مثلا 20 تا قلیون فروخته شد، نمیدونم 300 تا دونر فروخته شد، 350 سیخ کباب فروخته. خب این یه حساب سرانگشتی میکنه، میبینه هر سیخ کباب مثلا 200 تومن، خب این چقدر پول در میاره، بعد نمیدونه که پشت این قضیه چیه، بعد میاد تو این سیستم و زمین میخوره. الان جاهایی هست توی ایران که خیلی خیلی راحت شما ابزار آشپزخونه دست دو رو با قیمت خیلی خوب میتونی بخری، دو ماه کار کرده. کسی که میخواد رستوران رو، یعنی بره توی کار رستوران، از نظر من دو تا دسته کاملا مشخصن. یکی اینی که آلوده شدن، یعنی با یه کاری پیش رفتن، الان میخوان گسترش بدن کارشونو، یه شعبه کوچولی داره فلان، الان میای رستوران یا کیترینگ بزرگ میده، این نمیتونه کار دیگه بکنه، تحصیلش و سوادش و تجربهش هم توی این زمینه است. یه آدم نه، یه پولی داره، حالا یا میخواد پولشویی کنه یا میخواد نمیدونم رفیقاشو جمع کنه، انقدر پول داره که یه پاتوق درست میکنه. اینا مثلا الزامش اینه که تو کار رستوران رو بلد باشی. الان داریم کسانی که رستوران داری میکنن، کارشون رو بلدن. کار رستوران داری کار ساده‌ای واقعا نیست، کار بسیار پیچیده‌ایه که آنچه که ما از بیرون میبینیم. من دیروز اتفاقا دو تا از این بچه‌هامون داشتن، از هنرجوی من داشتن در مورد همین قضیه سوال می‌کردن، گفتن ما می‌خوایم قلیون بدیم. گفتم خب قلیون چرا؟ تو پرانتز توی آکولات اینو گفتن. من گفتم هزینه‌شو می‌دونید چیه؟ گفتن نه، مثلا میره قلیون فلان جا می‌خره 1 میلیون تومان قیمتشه. گفتم خب شما این 1 میلیون تومان رو فکر می‌کنید اگر مثلا تعزیرات بیاد در اونجا رو بمنده، یه هفته شما چقدر باید شیتیلی بدید تا اونجا رو باز کنن؟ چیزای راحت دارم بهتون میگم. اون کسی که میاد اونجا میبینه تو از فروش قلیان خوب داری درآمد کسب میکنی، یه عکس از یه خانم بی حجاب اونجا میندازه، فردا میره میگه که باید انقدر جریمه بدی، یا اینی که اینا رو حساب کردی؟ گفت نه. گفتم خب قلیون نده دیگه. ولی کسی که رستوران میخواد داشته باشه، یعنی تو کار رستوران باشه، باید رستورانداری رو بلد باشه، یعنی تهیه مواد اولیه، فراوری مواد اولیه و عرضه مواد اولیه. این سه تا مهم هستن، ولی واقعا الان امروزه توی ایران جزو کوچکترین مسائلن، چون پرسنل دوره دیده، توانا و معتمد بسیار 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 مهمترن. به خاطر اینی که دلیلی شد شما از من سوال نکنی، زودتر پاسخو میدم. شما زمان قرنطینه، زمان بیماری کرونا، یه اتفاقاتی افتاد که رستوران ها بسته شدن. آشپزی که 2,500,000 تومان حقوق میگرفت، رفت شد پیک موتوری برای سوپرمارکت سر کوچه‌شون، ماهی 7,000,000 تومان حقوق گرفت. بعد از 2 سال 3 سال که این قضیه تموم شد، آشپز توی رستوران 10 تومن تا 15 تومن، دارم نرخ تهران رو میگم و کف رو دارم میگم، 10 تومن 15 تومن حقوق میگیره، پیک موتوری 25 تا 30,000,000 تومان راحت حقوق میگیره، بعد صبح هر وقت بخواد از خواب بلند میشه، من اینو به دوستان میگم، هر لباسی بخواد میپوشه، هر وقت هم نخواد قهر میکنه میره یه جای دیگه، و هیچ وقت هم پیشرو بهش نمیگه چرا اونو اشتباه درست کردی، چرا اون گوشت رو به جایی که بذاری دیفراست بشه سریع انداختی تو آب جوش، تغییر هم نمیشنوه، گوش میدید؟ چرا باید بیاد آشپز بشه؟ الان اون آشپزهایی هم که دارن کار میکنن توی سیستم رستوران، به قول آلمانی ها باید به احترام جلوشون کلاه برداری، اینها آدمایی هستن که عشق این کارو دارن، الزاما همشون نیاز ندارن، عشق دارن و دارن با این مسئله مبارزه میکنن، با درآمد کم، با کار سخت، با استرس زیاد. و رستوراندار این یه بخشی از کارشه دیگه، یعنی باید با این پرسنل هم کنار بیاد.
خب در مورد این آشپز و اینکه باید هوای آشپزها رو داشته باشیم اینا یه خورده جلوتر صحبت میکنیم، ولی حالا چه ساختار اصولی رو توی آشپزخونه خودمون باید داشته باشیم تو بحث منابع انسانی؟
ببینید منابع انسانی دیگه نه. انسان اونم مثل من و شماست، نیازهاش رو ارزیابی کنیم، بشناسیم. یعنی ما داریم دیگه تو این بحثایی که امروز با مثلا با دوستان میشه، میگه یه آشپز شهرستانی میخواد جاخواب داشته باشه، سقف رو سرش باشه. خب شاید این درست باشه، ولی اون کسی که میاد پیش تو باید اول یه دوره پروبتسایت، یه به قول آلمانی ها یه دوره آزمایشی داریم. تو اون شخصی که از کرمانشاه، از کردستان یا از نمیدونم هر جایی اومده، میتونی احتیاط کنی، محتاطانه یه چند وقتی رو باش کجدار و مریض رفتار کنی، ولی آخرش میبینی که بچه خوبیه، کارم خوب بلده، یا خواب خوب میتونه یاد بگیره. خب نیاز به جای خوابیدن هم داره و نیاز به حقوق هم داره، ولی یه ارتباطی باید بین مالک یا کارفرما یا اصلا اون مسئول آشپزخانه، چون الزاما نباید مالک باشه، مالک اصلا خودش امریکا داره زندگی میکنه مثلا، اون کسی که ارتباط بین ایناست باید اول یک انسان رو ارزیابی کنه دیگه. نیروی انسانی اول انسانه، ببینه که مثلا من توی مثال خیلی واضحی میذارم که بقیه شما خودتون بخونید. توی یکی از سیستمایی که خیلی معروفه توی ایران، صاحبش اونجا رفیق صمیمی منه، یه روز نشسته بودیم کوچلوار کراوات و جلیقه پوشون داشتیم رفتیم سمینار، مدیرش اومد گفت فلانی این پسره مغز منو داغون کرد دیگه، اعصاب منو خرد کرد، هی میگه 3 روز مرخصی میخوام 300 تومن مساعده، 3 روز مرخصی 300 تومن مساعده. گفتم بیا ببینم، با همین لمسم فوشی هم مثلا تو ذهنش داده بود. پسر هم اومد با دمپایی، اهل اون طرف های من، اهل کوتش رو اینا بود، گفت که چی میخوای؟ زود بینم، زر بزن بینم چی میخوای؟ ببخشید اینجوری میگم، نقل بود. گفت که آیه فلانی، من مادرم مریضه، سرطان داره، احتمال داره بمیره، من یه 3 روز مرخصی خواستم اینا. گفت برو گم شو، برو. به مدیرم که واسه اونجا گفت 500 تومن بهش بده، تا هفته دیگه هم تو رو ببینم گردن تو میشکنم. به همین سادگی شما قیاس کنید، این پسر 3 روز مرخصی خواسته بود و 300 تومن مساعده، 500 تومن بهش داد، گفت یک هفته نبینمت. این وقتی رفت بیرون گفتم که فلانی تو قشنگ یارو رو، گفت که ببین این پیش من میمونه، این اگر رقیب من بیاد بگه که انقدر بیشتر بهت حقوق میدم نمیره، چون این فهمیده که من حواسم هست بهش. این نمونه عامیانه و دهاتی بود که من میتونستم بیان کنم، در حالی که شما به صورت زیرساختی میتونی ببینی بچهای اصلا ما الان داریم. من ماه قبل یه رستورانی تو تهران هست که خیلی احترام برای مثلا گردانندگانش قائلم، آقای حیدری بچه‌هاش آورد دو تا پریود آموزش خصوصی بهشون دادیم، خیلی جالبه، بچه‌هایی که تو اون دوره پیش ما بودن الان مثلا دوره پیتزای فردا میان، بعد سوبسید میگیرن از صاحب رستوران، مثلا میگن دوره مثلا اینقدر میلیونه، ما 50%ش رو به تو میدیم که بچه‌ها بیان توی کلاس ما دوره ببینن کارشون بهتر بشه. اینا یه چیزایی که تو انسانی که داره برات کار میکنه داری بهش حال میدی، اصطلاحا داری هواشو داری و میخوای اطلاعاتشو بالا ببری، به روز رسانی کنی سوادشو، هم به درد خودت میخوره هم فردا هر جای بره میگن کجا کار کردی، میگن میشه علی آقا، میگه خدا پدر مادرشو بیامرزه. نیروی انسانی رو اینجوری باید نگه داری. بعد یه سری مسائل ما داریم که الان به خاطر کارت و نمیدونم پول نقد از سیستم خارج شده، ما دیگه اون انعام و اینا رو به این فرم دیگه نداریم متاسفانه، ولی میشه به بچه‌ها بعضی وقتا پاداش داد. به هیچ عنوان جریمه نباید بشن، مگر اینکه واقعا کار خطایی بکنن، اونم جریمه‌شون که حذف فیزیکیه، میگن برو یه جای دیگه کار کن، ولی پاداش رو نباید فراموش کنیم. اونی که داره بدون اینی که کسی بهش بگه داره 2 ساعت 3 ساعت در روز یه شیفت نصف شیفت رو داره کار میکنه، اون باید یه چیزی بهش برسه. این چیز حتما الزاما 1,000,000 تومان پول نقد نیست، یه جفت کفش کار ایمنی، یه نمیدونم لباس قشنگ، یه اصلا دست بنداز دور گردنش، یه ذره باش صحبت کن. اینا یه چیزایی که میتونن کمک کنن به ماندن پرسنل،
یعنی یه مقدار حالا در کنار اون رابطه حرفه یه رابطه عاطفی هم با نیرو برقرار بشه.
آقا شما به هر فرمی بخواید به این قضیه نگاه کنید، وقتی ده ساعت 15 ساعت در روز با یارو سر کار داری، داره باهات کار میکنه، تو باش کار میکنی، سر کله میزنی، فوش بهش میدی، اصلا تغییر بهش میکنی، بدترین حالتشو دارم میگم. بعد میره طبقه بالا میخوابه، این جزء خانوادته، با خانواده خودت نمیتونی که یه جوری رفتار کنی که فردا ول کنه بره، باید یه جوری هواشو داشته باشی. بعد جالب اینجاست، از دیدگاه یه کارفرما اگر بخوای به این قضیه درست نگاه کنی، اینا دارن نان تو رو، نان شب تو رو تامین میکنن، داره غذا میپزه، داره کار میکنه که تو چرخ بیزنست بگرده. بنابراین یه جورایی باید هواشون داشت.
دیدگاه جالبی بود، خیلی ممنون. حالا توی هم صحبت هامون هم در مورد مدیر صحبت کردیم، هم در مورد مالک. آیا من به طور مثال، من نوعی یه پولی دارم، میخوام یه رستورانی رو راه بیاندازم و میام از یه آدم حرفه‌ای 0 تا 100 کار رو به اون مدیر رستوران میسپارم، این رابطه بین من و این مدیر به چه شکلی باید برقرار بشه؟ چطور باید این روابطم رو تعریف کنم؟
بین شمایی که میخواید اونجا را
من به عنوان مالک و مثلا شمای نوعی به عنوان مدیر.
ببینید اون دوتا مسئله جداگانه است. یه قرارداده، یه تفاهمه که طبیعتاً رو کاغذ بیاد، یه مسئله دیگه است. سوالی که الان، یعنی نکته که توی پرسش شما بیرون کشیدم اینجا مسئله راه اندازیه.
بله.
یه اتفاقیه که به اشتباه تو ایران، من یه موقع اونجا میگفتم با آژانس رفتیم ایمرور، به آلمانی یا فرانسوی از من پرسیدن آژانس چیه، میگفتم ماشین، خب تاکسی تلفنی دیگه. آژانس یه چیزی که الان وقتی بگی توی مسئله سیاسی به آژانس جاسوسی میگن. این معنی متفاوت میشه توی فرهنگی. میان میگن شما چه کاری، میگه من راه اندازم. مثلا میره خواستگاری میگن چه کاری، میگه من راه انداز رستورانم. ما اینطوری مسئله اصلا نداریم. کمانی که میگم دیروز این دو نفری که پیش ما بودن، بهشون گفتم شما اگر بلد نیستید یه کاری رو، بیاید بدید یه نفر نقشه سیستم رو براتون بکشه از نظر فاضلاب و نظر برق و نظر هواکش و فلان فلان، بعد برید یه آشپز رو بیارید اونجا براتون منو بریسه کارتون رو انجام بده. اینی که یه نفر بیاد یه کاری رو برای شما راه اندازی کنه، این یه حرفه ای که واقعا تو ایران نمیدونم، یه جوری فیکه، یه جوری اشتباه است. صاحب رستوران یه مدیر داره یا چند مدیر داره. شما یه مدیر سالون دارید، یه مدیر آشپزخانه دارید، یا یه مدیر کل سیستم دارید، یا مثلا هتل، اصلا مدیرهای مختلفی احتیاج داره. اون با قرارداد بینشون یه تفاهمی ایجاد میشه. ولی اینی که شما برای ابتدای کار چه کاری باید انجام بدید، کی بیاد این کار براتون میکنه، خیلی مشخصه. یه باریستا میاد، باریستا باید منو نویسی بلد باشه، باید بتونه نوشابه‌های سرد گرم، میدونم این اون، رست قهوه، درجه بندی فلان فلان بلد باشه. شما میای پیش من کار میکنی، قاعدش اینا اگرم اجرا نمیشه، شما میشی باریستای من، خب یه منو پیشنهادی بده. الان اون باریستا که میاد یا آشپزی که میاد منو مینویسه، یه 200 میلیون تومن میخواد برای اون قضیه بگیره، ما میخوام اونجا راه اندازی کنم. نه، تو کارته. آقا مثلا خونه میخوام میکنم رستوران، میخوام یه نفر آشپز بیارم برای من کار کنه، اون باید منو بلد باشه، باید به این منویی که بلده میخواد بنویسه روی دفتر منو، باید به بچه‌ای که میخوان کار کنن آموزش بده، پول اضافه دارن سر این قضیه میگیرن، و تازه بعضی هم کارشون رو بلد نیستن. مثلا ما باشون صحبت میکنیم، مثلا نمیدونم، مثلا این الان سیستمی که من دارم باشون کار میکنم، شما 4 تا 5 تا فر و دستگاه و بندوبستات میذاری توی آشپزخونه، هر دستگاهی مثلا فر کامبینیشن رشنال چند سینیه و چه حجمی داره، این پشتش کارخانه نوشته این خروجی حرارتش انقدره، یا این گازی که شما از امریکا یا از همینجا توی ایران خریدید یه مقدار شعله داره و یه مقدار حرارت تولید میکنه، اینا رو با هم جمع میکنن، یه حجمی از فضایی که داغه به دست میاد، این حجم فضا باید یه سیستمی اینو بکشه بیرون، این CFM و این واحد مثلا هوای داغ رو باید بکشه بیرون. بعد امروزه یه جوری شده که اون هوایی که کشیده میشه بیرون مکیده میشه، باید مساوی اون هوا دمیده بشه توی این محیط، اگر نه بچه ها احساس خستگی میکنن، نمیدونم روانشون تحت تاثیر قرار میگیره، چون تنفس اکسیژن واقعا روی انسان اثر میذاره. تمام اینا رو باید یه کارشناس بلد باشه. بعد اینی که علی اصغر یا محمد یا نمیدونم شعلا خانم میگه من 0 تا 100 رو راه اندازی میکنن، به خدا 0 تا 11 هم نمیتونه. گوش میدید؟ خود من هر وقت این کار رو که الان دارم ردش میکنم، میگم راه اندازی وجود نداره، یه جایی رو راه انداختیم، یعنی کمک کردیم که توی مسیر بیفته. محمد یه کارو میکرده، اصغر یه کارو میکرده، خانم فلانی طراحی میکرده، این یکی نقشه میچیده، من 0 تا 100 که اصلا نمیتونم
کار یه تیمه.
حالا بچه‌ها میگن چقدر دست می‌زنم میکروفون. کار یه تیمه و این شخص کارفرمایی که میخواد رستوران رو ابتداً راه بندازه به یه تیم احتیاج داره. این تیم الزاماً نمیتونه از سمت یه نفر باشه. و اینجا اگر شما طراحی رستورانتون رو بدید به طراحی دکور بدید به یه نفر، مثلا به خانم ایکس، این آقا آشپزه دیگه باید کار نمیکنه، میگه باید با من کار کنی که من طراح هم با خودمه. میدونی یه سیستمایی تو ایران هست که خیلی مسئله رو زیر سوال میبرن، ولی اون دو نفر یعنی مدیر و کارفرما خیلی راحت میتونن طی یه پیمانی، طی یه قرارداد نوشتاری معقول که تو اینترنت حتی چیزش هست، نمونهش هست، چه خارجی چه ایرانی، کاراشون رو رگله کنن، تدوین کنن.
جالب. ما از اون زاویه صحبت کردیم، از زاویه آشپز که باید حواشو داشته باشیم صحبت کردیم، ولی خب من به عنوان یه رستوراندار میخوام یه آشپزی رو استخدام بکنم برای آشپزخونه رستورانم. چه ویژگی های اون آشپز باید داشته باشه و چه نکاتی رو تو اون استخدام رعایت بکنم که یه آشپز خوب متناسب با رستوران خودم داشته باشم؟
خدا کمکتون کنه. در وهله اول از شوخی گذشته، آشپز باید آشپزی بلد باشه. آشپز اینستاگرامی متاسفانه امروز زیاد مبنای خاص، مبنای درستی نیست برای گزینش. آشپزی که یا توصیه میشه یا نمیدونم خودتون پیدا کردید به عنوان کارفرما یا رستوراندار، اول باید تست ازش بگیرید. یعنی بگید یه روز دو روز یا همون روزی که میای یه چیزی رو میذاری جلوش، میگه غذا رو برام درست کن. معمولا هم نمیکنن، مثلا خودشو آماده کرده برای یه چیزی. تو اگه مثلا میخوای پاستا درست کنه و پیتزا، تو اگه بگی آب گوشت درست کنه، نمیتونه. حالا نه که تخصص نباشه، آماده نیست، اون قابل استخدام نیست. اگر کسی رو که میخواید استخدام کنید کارشو بلد بود، دومین مورد اینه که نگاه کنید تو رزومش ببینید کجا زیاد مونده. نه آشپزی که هر جایی هفته در روز مونده بعد بهش گفتن بالا چشت ابروه، یا اینی که کولر سوخته غر کرده افتاده رو رفته. ولی حالا میگم اینا چیزایی هستن که همیشه اتفاق نمیفته. ولی باز میگم کسی که آشپزی بلد باشه، توصیه شده باشه، کارشو انجام داده باشه، از کار در اومده باشه، و اینی که خیلی این شاخه اون شاخه نپره. یعنی من الان یکی از بچه‌ها دیروز بهم زنگ زد، 4 سال داره اینجا کار میکنه، اون یکی 12 سال داره اینجا کار میکنه. این خیلی قابل احترامه، چون معلومه با ارتباطی که با صاحب کارش داره، با محیطی که داره، خیلی بهتر از بچه‌های دیگه است.
خیلی ممنون. در مورد منو هم صحبت کنیم. طراحی منو حالا چه اصول اولیه‌ای داره؟
منو خودش اصلا یه مبحث بسیار پیچیده تو آشپزی که ایران زیاد در موردش صحبت نمیشه. کسی که توی رستوران، من اینی که میگم مشخصا در مورد رستوران فرنگیه، تو ایران هم حتی، کسی که میخواد منو بنویسه، اول همه باید اون اسمایی که برای غذاها میخواد تهیه کنه اون چیزی باشه که مثلا سالاد سزار میخواد بزنه، نمیدونم استیک میخواد بزنه. اولین کاری که باید بکنه اینه که این منو با هم دعوا نکنن. یعنی شما به خاطر مسائل کاست کنترل و برآورد هزینه یه چیزی رو تو منو نذاری که انقدر جذاب باشه، انقدر مثلا خوشگل باشه و ارزان باشه که تو بعضی از آیتم‌های منوت اصلا فروش نره. بعد باید بیاید اقلیم رو، مردم رو ارزیابی کنید. شما توی جنوب نمیتونید اون چیزی که توی شمال خوب فروش میره، اشپل ماهی با باقالی خام و گردو رو بذار تو بوشهر جلو کسی، من فکر کنم فقط فوش میخوری، یعنی که حالا کتک هم شاید بعدش بیاد. باید اقلیم، فرهنگ خوراک مردم رو ارزیابی کنید. ببینید مثلا داری خوراک ایتالیایی میدی، ما رستوران ایتالیایی داریم توی تمام مثلا سراسر ایران، پیتزا، پاستا، فلان، یعنی یه مثلا اسوبوکو یا نمیدونم زامپونه یا اصلا نمیبینید، در حالی که فرهنگ غذای ایتالیایی چیزی پیچیده ایه. نمیدونم ویتلو توناتو تا حالا کسی مثلا تو ایران توی رستوران ها ندیده، یا اگرم دیده من حالا جدیدن 3-4 بار آموزش دادیم شاید باشه. بیایید مردمی که میخوان بیان توی رستوران شما ارزیابی کنید، مشتری هدف، میهمان هدف در است. بعد شما اگر توی نیاوران بخواید یه رستوران بزنید، نه توهین به کسی، نه بالا بردن سطح کسی ها، توی نیاوران اگر بخواید رستوران بزنید با توی نمیدونم دروازه غار یا نمیدونم اهالی اطراف مثلا شهریار کرج خیلی تفاوت داره. شاید همون افرادی که توی کرج زندگی میکنن شبانه بیان تو رستوران شما توی نیاوران غذا بخورن، حالا مسئله قیمت غذا یا نوع غذا اینا، ولی اون رستورانی که شما اونجا میزنید باید ساختارش با ساختار محیط و اقلیم یه مقدار هماهنگی داشته باشه. منو امروزه باید برای تمام مهمان‌ها یه گستره‌ای رو ایجاد کنه که اگر گیاه‌خواره، اگر ماهی میخواد بخوره، آبزیان میخواد بخوره، اگر میخواد چیز ارزون‌تر بخوره، میان وعده میخواد بخوره، سوپ میخواد بخوره، تمام اینا رو یه جورایی توی این منو پوشش بدید.
تو همین منو اگه بخوایم بمونیم، چه منوی منو رو چطور میتونیم خلاقانه بکنیم با رعایت همون اصولی که گفتید؟
قرنطینه که یادتونه که
بله،
پاندمی یه اتفاقاتی افتاد که بعضیا دیگه الان مثلا اون موقع دست به یه چیزی نمی‌زدن یا یه غذای رو انتخاب نمی‌کردن یا یه محدودیت و دیواره برای خودشون داشتن. این هنوز مونده. یه آدم عاقل به عنوان یه کسی که رستوران داره میاد شرایطی رو ایجاد میکنه که مثلا پک کردن غذا، پکیج جدید مد شد که مثلا غذا رو حتی سر میز وقتی مثلا می‌خوای ماست و نمی‌دونم ایکس و ایگر بخور، مثلا زیتون پاوردر بخوری، برات پوشیده میارن که این حس رو به تو بدن که این غذا از قبل کسی دست توش نکرده، در حالی که حالا واقعیت چیز دیگه است. یکی اینی که شما بر اساس اتفاقاتی که روزمره میفته بیاید یه برآوردی بکنید. یه مثال براتون میزنم. من پیش یکی از دوستانم مهمون بودیم، جلسه داشتیم توی دفترش توی رستوران، ما همه گرسنه‌مون شد، ساعت مثلا 2-3 بعد از ظهر بود، ناهار چی می‌خورین؟ بچه‌ها گفتن من کباب می‌خورم، رستوران سنتی دارن، خیلی هم معروفه، خیلی هم کارش خوبه. این کباب سفارش دادم، باقلوپلو با گردن سفارش دادم، منم که طبق معمول گفتم خب من یه سالاد می‌خورم. نه نمیشه فلان و اینا. گفتم که آقا جان تعدیق دارید؟ این خورشتی که بچه‌ها می‌خورن من از اون آب خورشتی می‌ریزم رو تعدیق، من زیاد علی این چیزا نیستم، حالا گوشت چه می‌ذارم کنار از آب خورش می‌خورم و فلان. سه روز بعد زنگ زد میگه الان کجایی؟ گفتم خونه. گو آدرس دقیقه به من بده، لوکیشن فرستادم و اینا. دیدم دو تا بسته اومد، دو نوع خورش قرمه سبزی و قیمه با یک دیس بزرگ پر تعدیق، تعدیق سیب زمینی، تعدیق نون لواش و تعدیق برنج. بعد سریع هم زنگ زد بهم گفت اون خورشتا رو راحت بخور چون اصلا بدون گوش پخته شدن. اونو گذاشتم منوش، منم استوریش کردم، هنوزم داره اینو.
جالب.
و خیلی ببین این خلاقیته، یعنی میبینی که یه عده‌ای دارن از گوشت خوردن یا به دلایل تندرستی یا فشاری که دکترشون بهش میگه گوشت بخوری میمیری، یا اگر مثلا گیاهخواری نکنی این چیز بدخیمی که داریم قدر بدخیم داره، به هر دلیلی داره متمایل میشه به طرف گوشت نخوردن یا کمتر خوردن. آها، اصلا جیبش اجازه نمیده. تو بیا یه سری غذاها رو خلاقانه، مثلا میگم به طور مثال، از بیس مواد اولیه متریالی که مثلا قیمت ارزان‌تری دارن و سیر کنندن. بلغور مثلا تو آشپزخانه ما اصلا جایی نداره، در حالی که توی آشپزخانه کهن پارس شاید از ما به طرف ترکا رفته. ما الان مثلا به جای برنج کیلویی نمیدونم ایکس تومن بیایم بلغور کیلویی خیلی پایین‌تر استفاده کنیم، یا به اصطلاح کوفته و کوکو باش درست کنیم، یا مثلا ترکا برنج رو با آب گوجه درست کنیم. خلاقیت فقط این نیست که شما مثلا، من همیشه میگم در فر پیتزا رو باز کنی، این پیتزا رو که میاری بیرون یه تخم روش باشه، یه تخم مرغ یا بوقلمون یا شترمرغ روش باشه، بعد یه پرنده زنده اتوش بیا بیرون. اینا واقعا خلاقیت نیست. این چیزی که تو ذهن بعضی هست، خلاقیت اونه که چیزی که به صورت کلاسیک، به صورت سنتی سالیان دراز خورده و پذیرفته شدن، تو بیای به همون صورت توی فرم جدیدی ارائهش کنی. خیلی راه داره، خیلی کارا میتونیم بکنیم.
خیلی جالب بود، مخصوصا اون خورش بدون گوش داره، خیلی
گرسنه
چیز جالبی بود. خب من سوالام دیگه تقریبا تموم شد، به جز یه سوال، این که یه توصیه به افرادی که میخوان وارد رستوران داری بشن یا الان رستوران دارن، یه توصیه بخواید بکنیم، توصیه چیه؟
والا فکر کنید، فقط اول فکر کنید که ببینید این کاری که دارید میکنید پاسخ میده، پاسخ دادن میدونید که چیه. شما اگه آدم خوبی باشید، وقتی میبینید بچه‌هاتون تحت فشارن، بعد میبینید از نظر اقتصادی نمیتونید برسونید خودتون رو به یه جایی که بچه‌ها رو ارضا کنید، راضیشون کنید، پولشون رو بدید، نمیدونم قسط ماشینشون رو بدن، خرج خونه‌شون رو بدن، ناراحت میشید. بعد هرچی هم بچه‌ها آدمای خوبی باشن، چون شما خوبید، آدم خوب دور براتونه، بیان بشینن با هم گریه‌زاری کنید فایده نداره. بیاید اول ببینید یه سیستم مدون برای این قضیه بشینید، ببینید توی ذهنتون، ببینید اصلا رو کاغذ، ببینید رستوران داشتن آیا به اون نتیجه که شما میخواید میرسونتون، یا اینی که نه شبا باید سر نگران و پر استرس روی بالش بذارید. مسئله رستورانداری مسئله بسیار بسیار پیچیده ایه. به دوستانی که میخوان این کار بکنن واقعا توصیه میکنم بیاندیشید، فکر کنید در موردش.
ممنون از توجهتون که تا اینجا با ما همراه بودید. ما تکنیک های رستورانداری، تکنیک های استخدام نیرو رو توی رستوران و تکنیک های راه اندازی و منو نویسی رو از زبون آقای پیشرو شنیدیم. البته دو تا قسمت دیگه داریم که در ادامه منتشر میشه از ایشون، ولی توی اپیزود بعدی، توی قسمت بعدی برنامه وندوکست قراره به سراغ محبوب ترین بستنی فروشی ایتالیایی ایران بریم، جلاتو هاست، که داستان به شدت جذابی داره. حتما توصیه میکنم ما رو دنبال بکنید تا این برنامه رو از دست ندید. خیلی ممنون از توجهتون. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.